Enter Jet Dash Audio.
صفحه 49. مدتی گذشت و عید قربان فرا رسید. لازم بود که گاو یا گوساله‌ای را قربانی کنیم. رعیت من هم از دهستان گاوی را برای قربانی کردن در این روز به خانه من آورد. بعدا معلوم شد که این گاو همان کنیز بیگناه مادر پسر گم شده من بوده است. من دست و پای گاو زمان بسته را بستم تا آن را قربانی کنم، ولی دیدم که چشمای گاو پر از اشک است و گریه می کند و با نگاه التماس آمیز خود به من می فهماند که به او رحم کنم و او را نکشم. این منظری رقت آور مرا منقلب کرد و احساس ترحم و دلسوزی به گاو بیچاره کردم و به رعیت گفتم برو گاو دیگری بیاور. همسرم ناظر این صحنه بود و از ترحم من غضبناک شد، زیرا می دید که با دلسوزی خود به حال این گاو نقشه او را نقشه بر آب می کنم و فریاد کشید این چه کاری است که می کنی؟ چرا گاو را قربانی نمی کنی؟ رعیت تو گاوی بهتر از این گاو ندارد، به علاوه گاوهای دیگر به این فربهی نیستند. من هم برای رعایت حال همسرم دوباره به سراغ گاو رفتم و کوشیدم تا دلسوزی و رحم خود را کنار بگذارم. سعی کردم گاو را قربانی کنم. این بار این حیوان بیگناه گریه و زاری را آغاز کرد و با چشمان خود التماس بیشتری کرد تا به او رحم کنم و خونش را نریزم. این بار هم چشمان زیبا و پرتمنای گاو مرا تحت تاثیر قرار داد و به رعیتم گفتم تو این گاو را ببر و خودت آن را قربانی کن. این کار از من ساخته نیست. وقتی این گاو به من نگاه می کند تا اعماق جگرم از غصه و ناراحتی برایش می سوزد. رعیت گاو را برد و فوراً آن را قربانی کرد، اما در همان لحظه متوجه شد که این گاو فقط مشتی استخوان است و ذره گوشت ندارد. من هم به رعیت گفتم تو خودت این را بردار و یا به فقرا ببخش و به جای این گاو اگر گوساله پرواری داری اینجا بیاورد تا آن را قربانی کنم. من نفهمیدم که بالاخره این رعیت دهاتی با استخوان‌های آن گاو چه کرد، ولی رفت و گوساله چاق به جای آن آورد تا من آن را قربانی کنم. اگرچه من در آن هنگام نمی‌دانستم این گوساله همان پسر عزیزم است که همسرم بر اثر جادو او را به این شکل درآورده است، اما همین که با او روبرو شدم و به چشمانش نگاه کردم محبت و علاقه خاصی در دل نسبت به او حس کردم و نگاه بیگناه آن حیوان مرا تکان داد. او هم به سهم خود همین که مرا دید با تمام نیرویش می‌خواست طناب را پاره کند و به سوی من بیاید. بالاخره با تقلای زیاد طنابش را پاره کرد، به طرف من دوید و جلوی پاهای من سرش را به زمین گذاشت و گاهی هم به پاهای من میمالید و ترحم مرا به سوی خود جلب کرده بود. مثل آن که با این حرکات میخواست به من بفهماند آنقدر سنگدلی به خرج ندهم و جان او را نگیرم و میکوشید به نحوی به من حالی کند که او گوساله نیست، فرزند جگر گوشه من است که به این روز افتاده است. حالتی که گوساله در من به وجود آورد به مراتب تأثیر بخشتر از اشکهایی بود که گاوه بیچاره میریخت. من شدیداً تحت تأثیر عواطف انسانی و یا ناآگاهانه پدرانه قرار گرفته بودم، به طوری که طاقت خود را از دست دادم و از کشتن او منصرف شدم. گویی طبیعت و یا پروردگار این تصمیم عاطفه را در ذهن من زنده کرد. در این لحظه رو به رعیت کردم و گفتم این حیوان را به محل خود برگردان و خوب از آن پذیرایی کن و مراقب آن باش تا آنکه سال دیگر برای قربانی بیاوری. همسرم که در آنجا حاضر بود به محض دیدن این صحنه فریاد برآورد شوهرم این چه کاری است که تو می‌کنی؟ حرف مرا گوش کن و همین گوساله را که بسیارم فربه است قربانی کن. من گفتم زن، من خیال کشتن این حیوان را ندارم، آن را نگه می‌دارم و از تو هم می‌خواهم که با نظر من مخالفت نکنی. زن بدنهاد و خبیث که حسادت شدید به پسرم می‌ورزید رضایت به نکشتن گوساله نداد و مرا مجبور کرد تا چاقوی بردارم و او را قربانی کنم. شهرزاد که سخنش به اینجا رسید لب از گفتار فرو بست و گفت سپیده صبح در حال دمیدن است. دینارزاد گفت خواهر جان این داستان خیلی شیرین است، بقیه آن را به وقت دیگر موکول می کنی؟ شهرزاد پاسخ داد چنانچه سلطان اجازه دهد که زنده باشم بقیه این داستان را که بی نهایت شنیدنی است فردا خواهم گفت. شهریار که برای شنیدن عاقبت کار پیرمرد و سگ ماده او و سرنوشت پسر مورد علاقه پیرمرد بیتاب بود، به شهرزاد گفت باید بقیه قصه را فردا شب به پایان برسانی. شب پنجم. هنگام سحر و یک ساعت به سپید دم، دینارزاد صدا زد: خواهر جان، اگر شهریار اجازه فرماید بقیه داستان را که سراپا برای شنیدن آن گوش هستم برایم تعریف کن که لذت خود را به کمال رسانم. شهریار که خود دست کمی از دینارزاد در شنیدن داستان نداشت گفت: با کمال میل آماده شنیدن هستیم. شهرزاد گفت: ای شهریار جوانبخت، پیرمرد اولی که سگ ماده‌ای به همراه داشت دنباله داستان را برای بازرگان و دو پیرمرد دیگر و جن چنین ادامه داد: من چاقو را برداشتم و به سوی گوساله رفتم تا آن را قربانی کنم، یعنی در واقع با چاقو گلوی فرزند دلبندم را ببرم. وقتی گوساله چشمهایش را به سوی من برگرداند، لبریز از اشک بود. چشمهایش از غم یا عشق حالت پژمردگی و افسردگی داشت. در این لحظه قلبم فرو ریخت و یارای بریدن حلقومش را نداشتم. چاقو از دستم به زمین افتاد و با اراده قوی به همسرم گفتم گوساله دیگری را به جای این قربانی خواهم کرد و این را نمی کشم. همسرم تلاش خود را به کار برد تا مرا از این فکر منصرف کند، ولی من محکم ایستادم و او را مطمئن ساختم که این گوساله را در عید قربان سال بعد قربانی می کنم. روز بعد مرد رعیت پیش من آمد و گفت: می خواهم مطلبی را به اطلاع شما برسانم و انتظار دارم که با شنیدن این مطلب از من خوشنود شوید. من دختری دارم که در علم سحر و جادو بیمانند است. دیروز وقتی گوساله را به دستور شما به جای خود برمیگرداندم، دخترم را دیدم که وقتی گوساله را هنگام برگرداندن به طویله دید، خنده‌ای کرد و خوشحال شد، اما پس از لحظه به گریه افتاد و قیافه غمگینی به خود گرفت. من از دیدن این صحنه عجیب و غیرعادی خنده و گریه با هم حیرت کردم و نزد دخترم رفتم و علت را از او جویا شدم. دخترم گفت: پدر، گوساله ای را که قرار بود قربانی کنند پسر ارباب است. من وقتی دیدم او را نکشته اند و زنده مانده خوشحال شدم، از خوشحالی خنده کردم، اما وقتی به یاد مادر او افتادم که همون گاوی بود که با سحر و جادو به شکل گاو در آمده بود و تو قربانی کردی، متأثر شدم و از شدت تأثر به گریه افتادم. همسر ارباب این پسر و مادر را به صورت گوساله و گاو درآورده بود. این حکایتی است که دخترم برایم نقل کرد و من هم خواستم به اطلاع شما برسانم. سخنان پیرمرد که به اینجا رسید رو به جن کرد و گفت: ای جن، من وقتی این حکایت را شنیدم از شدت حیرت دهانم باز ماند و بیدرنگ به آخوری رفتم که پسرم را در آن جای داده بودند. پسرم را در آغوش گرفتم و چشمانش را بوسیدم، ولی پسرم نمیتوانست صحبت کند، اما حالتی به من نشان میداد که مرا مطمئن میساخت که پسر من است. در این هنگام دختر رعیت وارد شد و من به او گفتم: ای خانم بزرگوار و دانا، آیا میتوانی پسر منو به شکل اصلی خودش برگردانی و از این حالت گوساله بودن بیرون آوری؟ دختر جواب داد: بلی، اما انجام این خدمت دو شرط دارد. اگر قول بدهی هر دو شرط را قبول میکنی، من هم این خدمت را در حق تو انجام میدهم. پرسیدم: آن دو شرط کدامند؟ جواب داد: شرط اول این که برای من مهم است که وقتی پسرت به شکل اول در آمد، من بلافاصله به همسری او درآیم، و شرط دوم آن است که همسر تو که موجود بدخواه و حسودی است، باید به سزای بدیهایی که کرده است برسد. گفتم: با هر دو شرط موافقم و حتی حاضرم قسمت عمده ای از املاک و دارایی خود را به تو واگذار کنم، و تازه این غیر از سهمی است که به پسر خود خواهم داد، زیرا نیکی تو بسیار ارزنده است. اما درباره همسرم هم حرفی ندارم، او سزاوار کیفر است، فقط او را از زندگی محروم نکن. دختر رعیت جواب داد: بسیار خوب. بلافاصله ظرف آبی را در دست گرفت و وردی بر آن خواند و کلماتی را بر زبان جاری کرد که من چیزی از آن نفهمیدم، اما خطاب به گوساله می گفت: ای گوساله، اگر تو ایمان داری که پروردگار توانا از ابتدا تو را به صورت گوساله آفریده، به همین شکل گوساله باقی باش، و اگر اعتقاد داری که آفریدگار جهان تو را به شکل انسان آفریده و بر اثر سحر و جادو به این صورت در آمده ای، بلا فاصله به شکل اصلی خود درآی. همین که دختر این سخنان را گفت، آب داخل ظرف را هم به گوساله پاشید و در همون لحظه گوساله به شکل اول خود درآمد. من فریاد زدم پسرم، پسر خوبم. خوشحال شدم و او را در آغوش گرفتم و به او گفتم من در اثر بیخبری از وضع تو نمیدانستم به چه کار وحشتناکی دارم دست میزنم و از جهالت تیشه بر ریشه خود میزدم. خدا را هزاران بار شکر که این دختر خانم فداکار و نیکوکار چنین خدمت بزرگی به ما کرد و تو را به من بازگردان. خواست خداوند بود که این دختر طلسم و سحر تو را بشکند و تو به صورت اولیه درآیی. حالا به شکرانه این خدمت گرانبها باید او را به همسری خود انتخاب کنی. من هم به او وعده کردم که تو شوهر او شوی. پسر من هم با خوشحالی فراوان آن را پذیرفت. ولی قبل از مراسم دختر رعیت همسرم را به صورت یک سگ ماده‌ای درآورد که شما او را در حضور خود می‌بینید و این سگ همان همسر بدجنس و حسود من است. من آرزو دارم که زنم به همین شکل باقی بماند. از آن زمان تا کنون پسرم همسر خود را از دست داده و تنها شده است و بعد از فوت همسرش سر به بیابانها گذاشته و ناپدید شده. من هم به امید پیدا کردن او در بیابانها می گردم، ولی این سگ را همه جا همراه خود می برم، زیرا به هیچ وجه به او اعتماد ندارم. این بود سرنوشت من و سرگذشتی که تا کنون داشتم. آیا جالب و شنیدنی نبود؟ جن که شیفته سخنان پیر مرد شده بود گفت چرا؟ واقعا حکایت عجیبی بود و به خاطر این ماجرای شنیدنی معادل یک سلس از مجازات بازرگان را تخفیف می دهم. شهرزاد ادامه داد و گفت زمانی که پیرمرد اولی سرگذشت خود را به پایان رسانید، دومین پیرمرد که دو سگ سیاه به همراه داشت خود را به جن معرفی کرد و گفت من هم می خواهم آنچه که بر سر من و بر سر این دو سگ سیاه گذشته است برای شرح دهم. تا خود را قضاوت کنی این سرگذشت شنیدنی تر است یا سرگذشتی که برای شرط داده شد. انشاءالله که مورد پسند شما باشد و یک سلس دیگر از مجازات بازرگان را هم ببخشی. شهرزاد در این موقع لب از گفتار فرو بست، زیرا صبح نزدیک می شد. دینارزاد که محو شنیدن این داستان جذاب بود گفت خواهر جان پناه بر خدا می برم، واقعا داستانهای تو بی نظیر است. شهرزادم پاسخ داد آنچه را که فردا شب می خواهم بگویم قابل مقایسه با آنهایی که تا کنون گفته ام نیست. اگر سلطان اجازه فرماید و به من فرصت دهد برای تا نقل خواهم کرد. شهریار سکوت کرد و از جای برخاست و به نماز نشست و بعد هم کار روزانه خود را با اعیان و بزرگان کشور آغاز کرد و دستوری برای کشتن شهرزاد به وزیر اعظم صادر نکرد. شب ششم فرا رسید. شهریار و شهرزاد هنگام استراحت به خوابگاه رفتند. دینارزاد هم به خواب رفت و مانند شب‌های گذشته سحرگاه بیدار شد و صدا زد خواهر جان اگر خواب نیستی خواهش می‌کنم تا قبل از دمیدن سپیده صبح که به آن ساعتی بیش باقی نمانده بقیه داستان پیرمرد و دو سگ سیاه را برای من تعریف کن. سلطان هم که کمتر از دینارزاد علاقه من به شنیدن بقیه داستان نبود اجازه داد و شهرزاد لب به گفتار گشود و چنین ادامه داد. سرگذشت دومین پیرمرد و دو سگ سیاه ماده. پیرمرد رو به سوی جن که شاه جنیان بود کرد و گفت شما باید بدانید که ما سه برادر بودیم، من و این دو سگ سیاه. وقتی پدرمان فوت کرد برای هر کدام از ما 1000 سکه طلا باقی گذاشت و ما هم بعد از مردن او همان کسب و کار او را دنبال کردیم و به تجارت مشغول شدیم و دکانی باز کردیم و برادر بزرگترم که یکی از این دو سگ است تصمیم گرفت به خارج از دیارمان برود و در آنجا به بازرگانی مشغول شود. روی این اصل ملک خود را فروخت و پول آن را اجناس و کالاهایی خرید که می‌خواست با آن تجارت کند. او مدت یک سال در سفر خارج از دیار بود و همه پول خود را از دست داد و وقتی برگشت هیچ پولی با خود نداشت. روزی مردی که قیافه ظاهری فقرا را داشت نزد من آمد. من که تصور کردم برای گدایی آمده است به او گفتم برو خدا به تو کمک کند. فقیر در جواب من گفت من گدا نیستم. به نظر می رسد تو مرا نشناختی. من برادر تو هستم و از سفر برگشتم. وقتی او چنین سخن گفت مرا کنجکاوتر کرد و چون دقیق شدم دیدم راست می گوید. برادرم است که ژولیده و ژنده پوش شده و به صورت فقیری در آمده است. او برایم شرط داد که پولهای خود را از دست داده و ناچار به بازگشت به وطن شده. او را به خانه خود بردم، ازش پذیرایی کردم. برایم تعریف کرد که همه چیزش را از دست داده و با بدبختی روبرو شده است. پس از آن که حساب دارایی خود را کردم، دیدم 2000 سکه طلا برایم باقی مانده است. 1000 سکه را به او دادم که سرمایه کند و دوباره به کار بازرگانی بپردازد و ما دو برادر مثل گذشته زندگی را در کنار هم در کمال یگانگی و برادری ادامه دادیم. مدتی گذشت. برادر دیگرم که یکی از این دو سگ سیاه است به سراغم آمد و به من گفت که می‌خواهد ملک خود را بفروشد. من و برادر دیگرم تمام تلاشمان را به کار بردیم تا آن برادر را از فروش ملک منصرف کنیم، اما نتوانستیم و او بالاخره ملک خود را فروخت و پول آن را صرف خرید کالاها و اجناسی کرد که می‌خواست با آن تجارت کند. برادرم مال تجاری خود را برداشت و همراه کاروانی راه سفر در پیش گرفت. در پایان سال این برادر هم از سفر تجاری خود مراجعت کرد و درست در وضع همان برادر دومی، یعنی در کار تجارت زیان کرده و دور و ندار خود را از دست داده بود. من که 1000 سکه طلای دیگر هم استفاده از تجاره و کسب خود کرده بودم به این برادر دادم تا سرمایه خود کند. او هم دکه تهیه کرد و به کسب و کار مشغول شد. پس از مدتی یکی از برادرانم نزد من آمد و پیشنهاد کرد که برای تجارت به اتفاق یکدیگر همراه کاروانی به مسافرتی برویم. تقاضایش را رد کردم و گفتم سفر هیچ فایده‌ای ندارد. تو که قبلا به قصد تجارت به سفر رفتی، پس از 1 سال آنچه را هم که با خود برده بودی از دست دادی، با تهی دستی و بدون دیناری پور به دیار خود برگشتی. اما برادران من، دست از اصرار خود بردارید. آنها دست از اصرار خود بر نداشتند و دلایل گوناگون می آوردند که این سفر برای تجارت و استفاده آینده سودمند است و مدت 5 سال متوالی در گوش من زمزمه می کردند تا سرانجام با وجودی که به گفته های آن دو اعتقادی نداشتم خام شدم و درخواست آنها را پذیرفتم و آماده شدم که همراه دو برادر به مسافرت برویم. هنگامی که خواستیم لوازم و کالاهایی را که فکر می‌کردیم برای داد و ستد در شهرهای مورد نظرمان سودمند هستند خریداری کنیم، متوجه شدم که دو برادرم حتی 1 پول سیاه هم در کیسه خود ندارند و به تمام معنی تهی دست هستند و تمام 1000 سکه طلا را که به هر کدامشان بخشیده بودم همه اش را تا دینار آخر از دست دادند. من به آنها گفتم برادران، من 6000 سکه پس انداز کردم که 3000 سکه را سرمایه کار بازرگانی خودمان قرار می دهیم و 3000 سکه دیگر را برای روز مبادا پس انداز می کنیم که اگر در این سفر تجارت ما با موفقیت روبرو نشد و بخت مانند گذشته با شماها یاری نکرد و به شهرمان مراجعت کردیم، لااقل پولی در اختیارمان باشد که به زخم کارمان بزنیم و دست گدایی پیش اشخاص دراز نکنیم و از این پول در راه صحیح و سوداوری استفاده کنیم و دوباره زندگی گذشته خود را دنبال کنیم. به هر برادر 1000 سکه دادم و خودم هم 1000 سکه در اختیار گرفتم و 3000 سکه دیگر را در محلی در خانه خود زیر خاک پنهان کردم. مال و تجاره های مورد نظرمان را خریداری کردیم و بعد از تحویل آنها به انبار کشتی خودمان هم سواری کشتی شدیم و به هنگامی که باد مساعد وزیدن گرفت، کشتی سفر دریایی دراز خود را به سوی نقطه دوردستی آغاز کرد. 1 ماه تمام در کشتی بودیم و رنگ خشکی را ندیدیم. فقط مرغان دریایی در فضای آسمان در پرواز بودند. سخن شهرزاد که به اینجا رسید، لب از گفتار فرو بست و گفت صبح نزدیک می شود و باید سخنم را به پایان آورم. در این هنگام دینارزاد گفت خواهر، این قصه هیجان‌آور و جذاب است. و تصور می کنم که هر قد جلوتر بروی حوادث این قصه شیرین تر می شود. شهرزاد پاسخ داد همینطور است. ما بقیه این داستان فوق‌العاده شیرین است، به طوری که شنونده می خواهد تا انتهای قصه را بشنود. اگر شهریار اجازه فرمایند آن را به پایان خواهم رسانید. من می دانم که این داستان کنجکاوی شما را برخواهد انگیخت. شهریار در این موقع از جای برخاست و بدون آنکه سخنی بگوید مانند روز پیش نماز گذارد و بعد هم به بارگاه خود رفت تا به رسیدگی امور روزانه بپردازد، اما دستوری برای کشتن شهرزاد صادر نکرد. وزیر اعظم هم خوشحال بود که دخترش تا این روز زنده مانده و از کشته شدن جان سالم به در برده است. شب هفتم فرا رسید و دینارزاد از خواهر خود شهرزاد خواهش کرد تا سرگذشت دومین پیرمرد را تعریف کند، به شرط آنکه شهریار با این تقاضا موافقت فرماید. در اینجا شهریار به سخن آمد و گفت: حتما موافقت دارم، من هم اشتیاق شنیدن بقیه این داستان شورانگیز را دارم. شهرزاد رشته سخن را در دست گرفت و چنین گفت: همانطور که می‌دانید، پیرمرد به اتفاق دو برادر خود بر کشتی سوار شد و مدت 2 ماه تمام در دریا بودند و سفر بسیار راحت و بدون دغدغه‌ای را به پایان رساندند تا به بندری وارد شدند و کشتی لنگر انداخت و بازرگانان بارها و کالاهای خود را تحویل گرفتند. پیرمرد بازار فروش سودمندی برای کالاهای خود پیدا کرد و توانست اجناسی را که با خود آورده بود با 10 برابر سود به فروش برساند و با پول آن کالاهای مناسب برای شهر خود خریداری کند و به اتفاق برادرانش به شهر خود بازگردد. اینک سرگذشت پیرمرد را از زبان خود او در برابر جن و بازرگان بشنوید. ما آماده بازگشت به شهر خود شدیم. من همانطور که در بندر قصد داشتم سوار کشتی شوم و گردش می کردم، خانم زیبارو و تنازی را دیدم که لباسی معمولی پوشیده و در کرانه دریا مشغول قدم زدن است. بانوی زیبا تا چشمش به من افتاد به سوی من آمد و دست مرا در دست گرفت و بوسید و پس از مختصر گفت و شنودی که با من کرد به من پیشنهاد کرد که او را به عنوان همسری خود بپذیرم. او با ناز و لطف خاصی با من حرف می زد و آنچنان رفتار او گیرا و دلپذیر همراه با متانت و مهربانی بود که نتوانستم پاسخ منفی به او بدهم. گرچه در ابتدا از قبول پیشنهاد او تفره می رفتم، ولی او آنچنان از هر دری سخن می گفت که مرا شیفته و عاشق خود ساخت. این بود که سرانجام در برابر او نتوانستم مقاومت کنم و تسلیم خواسته او شدم. بعد از آن لباس‌های زیبا برایش تهیه کردم و با هم عروسی کردیم و بعد از عروسی با هم سواری کشتی شدیم و ناخدای کشتی هم بادبانها را کشید و مسیر سفر را در پیش گرفت. در طول مسافرت و مصاحبت با این خانم زیباروی متوجه شدم که این خانم دارای صفات پسندیده و خوبی است و هر قدر بیشتر او را می‌شناسم بر میزان عشق و علاقه هم نسبت به او افزوده می‌شود. دو برادر من که در نتیجه ندانم کاری و بی‌کفایتی این بار هم از تجارت خود سودی نبرده بودند و آنچه را هم که من به آنها بخشیده بودم از دست داده بودند، از موفقیت من در کسب و کار و همچنین ازدواج با چنین همسر شایسته و زیبایی احساس حسادت می‌کردند و بر زندگی آسوده و خوب من رشک می‌بردند و از من می‌خواستند که از همسرم جدا شوم و من حاضر نبودم که از همسر شایسته‌ام جدا شوم. ناراحتی آنها نسبت به من بیشتر و بیشتر شد تا آنکه هر دو بر ضد من با یکدیگر تبانی کردند و قصد جانم را کردند، تا آنکه در یکی از شب‌ها که من و همسرم خوابیده بودیم هر دوی ما را به دریا انداختند. همسرم که بعداً معلوم شد از پریان بود صدمه ندید، زیرا همان گونه که اطلاع دارید جن و پری در آب خفه نمی شوند و چنانچه همسرم به من کمک نکرده بود از بین می رفتم. اما همسرم قبل از آن که من در آب دریا غوطه ور شوم و تومه ماهی های بزرگ شوم مرا به جزیره ای برد. روز بعد به من گفت: من با این عمل پاداش نیکی هایی را که به من کرده بودی به تو دادم و در برابر آن همه نیکی از سوی تو به خودم نمی توانستم جز خوبی پاسخ دیگری به تو دهم. همسر مهربانم، وقتی من تو را در کرانه دریا دیدم که قصد سوار شدن به کشتی را داری، از تو بسیار خوشم آمد و خود را در برابر تو نمایان ساختم و خواستم تو را امتحان کنم، یعنی خوبی و خوشتینتی تو را بیازمایم و برای آنکه به منظور خودم برسم، خودم را به صورتی که دیدی درآوردم. من خیلی خوشحالم که تو امتحان خوبی به من پس دادی و در مقابل وسوسه‌های برادرانت ایستادگی کردی و علاقه واقعی ات را به من ثابت کردی، اما من باید بدیها و حسادت دو برادرت را بدون مخافات نگذارم و می‌خواهم آنها را نابود کنم. من به سخنان پریزاد گوش کردم و از محبت‌ها و خوبی‌های او تشکر نمودم و گفتم: ای بانوی من، شما برخلاف آنها بزرگواری کن و رفتار بد آنها را نادیده بگیر و با وجودی که با من بسیار بدرفتار کرده اند، با این همه دلم راضی به مرگ آنها نمی شود. وقتی من برای همسرم شرح دادم چه محبت ها و چه کمک هایی به این دو برادر کرده ام، خشم او به منتها درجه رسید و نفرت او نسبت برادرانم را چند برابر کرد و فریاد کشید: در همین لحظه سراغ این خائنین نمک نشناس می روم و بدون کمترین معطلی انتقام خود را از آنان می گیرم و کشتی آنها را در دریا غرق می کنم و هر جا را به قعر دریا می فرستم. من پاسخ دادم: نه بانوی خوب من، تو را به خدا این کار را نکن، بگذار کمی آرامش پیدا کنی، آن وقت تصمیم بگیر. اینها در هر حال برادران من هستند. از این گذشته در برابر بدی اشخاص باید نیکی کرد و الا چه فرق است بین من و برادرانم؟ من کم کم با سخنان خود او را نرم کردم و قدری آرامش یافت و در یک چشم به هم زدن از یک جزیره مرا به روی بام خانه ام که محل مسطح و همواری بود گذاشت و خودش از نظر ناپدید شد. من از پشت بام به درون خانه رفتم و 3000 سکه طلا را از محلی که آنها را پنهان کرده بودم بیرون آوردم. بعد به محلی که دکیم در آنجا بود رفتم و آن را گشودم. بازرگانان و کسبه همسایه به من خوش آمد گفتند و از بازگشت من از سفر طولانیم خوشحال شدند و تحسین و تمجیدم کردند. از دکیم که به خانه برگشتم دو سگ سیاه را دیدم که در حیات هستند و تا مرا دیدند به طرفم آمدند و دم تکان دادند و در عالم حیوانی خودشان کرنش کردند. من که اصلا از موضوع سر در نمی آوردم دچار حیرت شدم و با خود گفتم این سگ‌ها چگونه داخل این خانه شدند. اما در همین لحظه پریزاد نمایان شد و گفت: شوهرم تعجب نکن، این دو سگ برادران تو هستند. من که از شنیدن این خبر ناراحت شده بودم گفتم: چرا روی توانسته از دو انسان را تبدیل به حیوان کند؟ پریزاد جواب داد: من باعث این کار شدم، به این ترتیب که به یکی از خواهرانم مأموریت دادم کشتی حامل برادرانت را در دریا غرق کند، اما آنها را نابود نسازد، به شکل دو سگ مبدل سازد تا در حالت سگ بودن درس وفاداری بیاموزند. گشت مال و تجاری تو هم با غرق شدن کشتی از میان رفت، اما نگران نباش، من زیان تو را از راه دیگری جبران خواهم کرد. اما در مورد برادرانت، من آنها را برای مدت 5 سال به این شکل درآوردم. اعمال آنها به قدری ناپسند بوده که برای تنبیه و اصلاح آنها و اینکه از رفتار بد خود احساس پشیمانی کنند چنین مخافاتی را ضروری دانستم. پریزاد این سخنان را به من گفت و ناپدید شد، اما قبل از غیب شدن به من خبر داد در کجا با او روبرو خواهم شد. اینک 5 سال از آن تاریخ می‌گذرد و در جستجوی پریزاد هستم تا اینکه گذرم به اینجا افتاده است و در اینجا این تاجر و این پیرمرد روشن ضمیر و سگ مادرش را دیده‌ام و در کنار آنها نشستم. این است سرگذشت من. ای سلطان جنها، آیا به نظر تو سرگذشت من قصه شنیدنی و حیرت انگیزی نیست؟ جن در پاسخ پیرمرد گفت: به راستی که قصه بسیار حیرت آوری است، به همین جهت من 1 ثلث از مجازات تاجر را تخفیف می دهم. پس از پایان داستان دومین پیرمرد، سومین نفر هم همان تقاضایی را که قبلا این دو پیرمرد کرده بودند از جن کرد، یعنی از او خواست در صورتی که سرگذشت او شنیدنی تر و حیرت انگیزتر از دو سرگذشت قبلی باشد، آن وقت جن هم سس باقی مانده مجازات را در حق تاجر ببخشد و در نتیجه بازرگان به تمام معنی معاف از کیفر مرگ شود. جن با تقاضای نفر سوم با همان ترتیب سابق موافقت کرد. اما چون صبح نزدیک می شد شهرزاد گفت: اینک باید لب از سخن فرو بندم. دینارزاد که محو شنیدن قصه شهرزاد بود گفت: خواهر، قصه های تو به قدری شیرین و شگفت انگیز است که هرچه تو را تحسین کنم کم کردم. شهرزاد پاسخ داد: من قصه های فراوان دیگری می دانم که به مراتب حیرت انگیزتر و شنیدنی تر از آن چرست که تا کنون گفتم. شهریار که با شوق و علاقه بسیار در انتظار شنیدن بقیه قصه های شهرزاد بود، کشتن او را تا روز بعد به تأخیر انداخت. شب هشتم فرا رسید و دینارزاد مانند هر روز نزدیکی های صبح خواهر خود را صدا زد و گفت: خواهر، من ساعت هاست که بیدار شده و با اشتیاق بسیار در انتظار شنیدن سرگذشت سومین پیرمرد هستم. در این هنگام صدای شهریار به گوش رسید که می گفت: تصور نمی کنم سرگذشت این پیرمرد بتواند بهتر از سرگذشت دو پیرمرد قبلی باشد.
Alt F4. Jet Dash Audio.